رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران و 3:30 بامداد در پراگ پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا. سلام بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا، صبح شما بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. دوستان، با صبحانه شما همراه هستیم از حالا تا 90 دقیقه دیگه در این بامداد جمعه 9 فروردین 1392 خورشیدی که برابر است با 29 ماه مارس سال 2013 میلادی. به همه شما صبح بخیر میگیم از پراگ سرد و برفی و برای همه شما روز خوبی آرزو داریم. همینجا یادآوری کنم که یک ساعت اول برنامه صبحانه با خبر از حالا تا ساعت 8 بامداد علاوه بر امواج رادیویی به صورت تصویری هم پخش میشه و شما میتونید روی ماهواره استودیوی رادیو فردا رو ببینید. نیم ساعت آخر برنامه فقط به صورت رادیویی پخش میشود. اما اجازه بدید نخست نگاهی داشته باشیم به وضعیت هوای امروز ایران. در اینجا در پراگ که همکنون برف در حال باریدن است، برف بهاری. و اما در ایران، سازمان هواشناسی کشور روز جمعه وضعیت هوا در برخی نواحی شمال غرب و دامنه‌های جنوبی زاگرس را با افزایش ابر و بارش پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی کرده است. از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه در برخی از مناطق سواحل شمال کشور، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و کاهش دما پیش بینی شده است. در این مدت دریای خزر مواج خواهد بود. بیشتر نقاط دیگر ایران کمی تا نیمه ابری پیش بینی شده. گرمترین شهر ایران امروز جمعه همچنان آبادان است، اما حالا با 32 درجه بالای صفر، و خنک‌ترین شهرها ارومیه و بابلسر هستند با 12 درجه بالای صفر. می‌بینید که سواحل دریای خزر خنک‌تر شده و دمای رشت امروز حداکثر 17 درجه خواهد بود که 9 درجه از دیروز خنک‌تره. حد اکثر دمای تهران هم 20 درجه پیش بینی شده. حمید فاطمی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری سردبیر این بخش از برنامه، شاهین بشیری مسئول خبرها، کیان معنوی، حسین قویمی و نوشین سید حسینی در بخش گزارش ها و مارتین فالتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. حالا تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری که اینجا در کنار من در استودیو نشسته است بشنویم و بعد به اطلاعتون خواهم رسوند که در دستور کار صبحانه با خبر امروز چه مطالبی داریم. آقای بشیری سلام، صبح شما بخیر. خبرهای مهم چی هست آقای بشیری؟
سلام به شما و بینندگان و شنوندگانمون. با توجه به کمبود وقت اگه اجازه بدین من مستقیم برم دیگه خلاصه شون رو نگم. ایران، کره شمالی و سوریه مانع تصویب پیشنویس طرحی شدند که به منظور تعدیل تجارت چند میلیارد دلاری اسلحه در سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته بود. گزارش مشروع این خبر رو در همین برنامه مشاهده خواهید کرد. تلویزیون سوریه از کشته شدن 15 نفر در اصابت موشک به دانشگاه دمشق در روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، چند موشک به کافتریای دانشکده معماری دانشگاه دمشق در مرکز شهر اصابت کرد و 20 نفر هم زخمی شدند. این رسانه‌ها مخالفان را مسئول این حمله معرفی کردند. مخالفان هنوز ابراز نظری نکردند. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی نیمه شب چهارشنبه 7 فروردین در بیانیه ای اعلام کرد که نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین این کشور به خاطر بروز عارضه عفونت ریه بار دیگر به بیمارستان منتقل شده است. در این بیانیه از مردم خواسته شده برای آقای ماندلا که قهرمان مبارزه علیه تبعیض نژادی در این کشور است دعا کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مک مهاراج سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی گزارش داده که ماندلا به هنگام انتقال به بیمارستان هوشیار بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش ابراز امیدواری کرد که حال آقای ماندلا رو به بهبود رود و گفت در دعاهای خود وی را فراموش نمی کند. آقای ماندلا از شخصیت‌های مورد ستایش مردم آفریقای جنوبی و نمادی از مبارزات صلح طلبانه برای دستیابی به دموکراسی و عبور از آپارتاید در این کشور است. بانک‌های قبرس پس از دو هفته تعطیلی روز پنجشنبه بازگشایی شدند. دولت قبرس در پی بحران مالی در این کشور و نگرانی از هجوم مشتریان برای برداشت از حساب‌هایشان بانک‌ها را تعطیل کرده بود و تنها آبر بانک‌ها کار می‌کردند. دولت قبرس روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت‌هایی برای برداشت پول از حساب‌ها، استفاده از کارت‌های اعتباری و نقد کردن چک‌ها برقرار می‌شود. همچنین اعلام شد که رئیس جمهوری با کاهش 25% حقوق خود و اعضای کابینه‌اش موافقت کرده است. چاکیگل وزیر دفاع آمریکا گفت ایالات متحده باید تهدیدهای کره شمالی را جدی بگیرد. به گزارش رویترز آقای هیگل روز پنجشنبه گفت حرکات و لحن تحریک‌آمیز کره شمالی در شبه جزیره کره به چنان مرحله خطرناکی رسیده که باعث شده آمریکا برای مقابله با هر گونه حرکت این کشور آماده باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود به پرواز درآمدن بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 فراز کره جنوبی یک بخش از برنامه رزمایش مشترک ایالات متحده با این کشور بوده و به قصد تحریک کره شمالی انجام نگرفته است.
آقای فاطمی.
ممنونم آقای بشیری. وعده ما در ساعت 7 و نیم برای خلاصه خبرها.
بله، با کمال میل.
و حالا نگاهی میاندازیم به دستور کار صبحانه با خبر امروز تا ساعت 7 و نیم. مخالفت ایران، کره شمالی و سوریه از جمله باعث شده است که مذاکرات جهانی برای تدوین پیمان تجارت اسلحه در جهان به بن‌بست برسه. اطلاعات بیشتر در این مورد رو در گزارش و گفتگوی کیان معنوی میشنوید. محافل کسب و کار ایران سال بسیار بدی را برای اقتصاد کشور پیش بینی میکنند. در خصوص این موضوع با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، گفتگو میکنیم. در غیاب روزنامه‌های ایران امروز هم نگاهی خواهیم داشت به مطبوعات کشورهای عرب همراه با ایلیا جزایری. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید از حبیب روشنزاده و البته پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما هم زینت بخش صبحانه با خبر خواهد بود. از همین الان هم میتونید با این دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک با ما تماس بگیرید. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. رأی‌گیری در مورد پیمان تجارت اسلحه که نخستین تلاش در سطح جهانی برای سامان دادن به خرید و فروش سلاح است روز پنجشنبه در سازمان ملل متحد با مخالفت ایران، کره شمالی و سوریه روبرو شد. تصویب این پیمان به رأی مثبت تمامی اعضای سازمان ملل نیاز داشت. گفتگوها درباره این پیمان از چندی پیش در سازمان ملل آغاز شد و روز پنجشنبه آخرین مهلت دست یافتن به توافق درباره آن بود. کیان معنوی در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس تسلیحاتی و استاد مطالعات استراتژیک در کانادا، نخست از وی در مورد هدف و اهمیت این پیمان پرسیده است. هوشنگ حسنیاری:
این پیمان چند هدف رو دنبال میکنه. یکی این که در صدد این هست که تجارت اسلحه رو در سطح جهان نظمی بهش بده، انضباطی ببخشه، اون چی که امروز وجود نداره. و هدف دیگر این هست که از تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف جلوگیری بکنه و مانع از این بشه که اینها به شکل امروزی داده ستد بشوند. و در نهایت این که همکاری بین المللی رو، شفافیت رو و همچنین این مسئول گرداندن کشورهای زاکننده رو در این زمینه مهم تجارت تسلیحات به وجود بیاره.
جناب حسنیاری، اساساً کشورهایی که فروش اسلحه دارن مثل سوئد، آلمان و فرانسه، به کشورهای غربی یا چین و روسیه، اینها باید نگران محدودیت فروش اسلحه، تجارت اسلحه باشن، ولی چرا ایران و کره شمالی و سوریه مخالفت کردن در سازمان ملل؟
ولی سوال مهم و جالبی است. ببینیم، تجارت اسلحه حدود 70 میلیارد دلار در سال در سطح جهان. کشورهای عمده صادرکننده رو که شما اشاره کردین، اینها همگی با این پیمان هم عقیده هستن، همراه هستن، و سه کشوری رو که باز شما اشاره کردین مخالف هستن. این سه کشوری هستن که به نوعی درگیر مسائل مختلف هستن. خب سوریه مسائلی رو که در داخل داره با انقلاب مردمی و اینکه در صورتی که به این پیمان بپیونده به تبع ورود تسلیحات از جانب روسیه به این کشور قانونمند خواهد شد، تحت شرایطی قرار خواهد گرفت. برخورد کره شمالی با این مسئله بیشتر جنبه عقیدتی داره، ایدئولوژیکه. در مورد ایراداتی که ایران نسبت به مفاد این پیمان داره، آقای احمدی نژاد ظاهرا اشاره کرده به این مسئله که ما ملاحظاتی رو در نظر داریم که این ملاحظات در نظر گرفته نشده و به همین خاطری که ایران نسبت به متن پیمان مشکل داره. بایستی دید که آیا این ملاحظات چه چیزایی هستند، آیا مسائل تازه هستند و یا اینکه نظیر گذشته ایران ایراداتی رو داره بدون اینکه واقعا ایرادات رو با جزئیات بیشتری مطرح بکنه.
آیا این مخالفت میتونه دائمی باشه یا در آینده راه حلی برای دور زدن این اختلافات هست؟
اساس پیمان بر منشور سازمان ملل ظاهرا نهاده شده و مخالفت این سه کشور با پیمان به دلایل مختلف، از جمله اینکه مثلا این پیمان تبعیض‌آمیز هست، از اینکه این پیمان راه فرار رو برای صادرکنندگان عمده باز میگذاره و مسائلی از این قبیل، این سه کشور در نهایت احتمالاً ناچار خواهند شد که به پیمان بپیوندند و یا اینکه بر انزوای بیشتر خود در جامعه جهانی بیفزایند.
نظرات هوشنگ حسنیاری رو شنیدید، استاد مطالعات استراتژیک در کانادا. و قبل از اینکه به بخش اقتصاد و صبحانه با خبر برسیم، حالا به چند پیام تلفنی گوش کنید، بعد اس ام اس ها رو براتون میخونم و بعد اقتصاد.
سال نو رو تبریک میگم، حسین هستم از آلمان. میخواستم بگم که آقای احمدی نژاد، یارو بخواد 5 کیلو میوه بخره باید 1 بونی پولم رای خودش بخره، میگه بس تمومش کن.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. اگر براتون مقدور هست از آهنگ‌های کوچه بازاری هم استفاده کنید، ممنون میشم. خدا نگهدار.
آقای خمینی معمار انقلاب در اولین انتخابات ریاست جمهوری که آقای بنی صدر با رأی اکثریت مردم انتخاب شد، با حکم حکومتی ایشان را معزول کرده. و آقای خامنه ای در انتخابات گذشته که آقایان میر حسین موسوی کروبی انتخاب مردم بود، محبوس و خامنه نشین کردن. خشت اول را که معمار کج نهاد، تا سریا می دود دیوار کج.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس گرفتند و حالا چند اسمس یا پیامک براتون بخونم. دوستی نوشتند: سلام به دوستانم در رادیو فردا. دولت به دلیل تعطیلات عید از گفتن ارز، منظورشون اعلام ارز، خودداری میکند تا بعد از عید گفتند که اعلام میکنند. به همین دلیل کسانی که میخواهند به عتبات یا سفر خارجی بروند نمیدانند با کدام نرخ ارز بروند. شنونده دیگری نوشتند: با سلام، خسته نباشید، از این وضع نباید گله کرد، از ماست که بر ماست. اسمس دیگر نوشتند که در انتخابات آینده ما همه ملت ایران شرکت میکنیم به خاطر خون شهدای عزیز میهن و کوری چشم دشمنان، هرچند که میدونم پیامک من را نمیخونید. اسمس دیگری داریم که نوشتند: نمیدونم هفت سین عید آماده کرده یا نه، اما من این هفت سین رو توی سفره دلت میاندازم: 1 سایه خدا، 2 سلامتی، سرسبزی، سخاوت، سرشت نیکو، سالی سرشار از نعمت، و سین هفتم سیب خنده بر روی لباتون. سپاسگزاریم شنونده گرامی. شنونده دیگری نوشتند: اینجا دنیای کلمات وارونه است، خاک مساویست با کاخ، ترازو مساویست با وزارت، ولی دزد همان دزد است. اسمس دیگری نوشتند: با عرض سلام و تبریک سال 92 به تمام بربچه های رادیو فردا. خیلی ممنونم از برنامه های شاد رادیو فردا. سالی که نکوست از بهارش پیداست. حسین هستم از نیشابور، سال خوشی رو آرزو دارم براتون. ما هم آقای حسین عزیز سال بسیار خوبی رو برای شما و برای همه دوستان گرامی آرزو مندیم. این اسمس رو هم بخونم از بهمن از شهر کرد. نوشتند: ابرها به آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین، و ما به صداقت گفتار رادیو فردا. و ما هم به شنوندگان عزیز رادیو فردا سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس گرفتند. محافل کسب و کار ایران سال بسیار بدی رو برای اقتصاد کشور پیش بینی می‌کنند. گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو به همین موضوع اختصاص داده ایم، همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس. سلام آقای خاوند، درود بر شما، صبح شما بخیر.
درود بر شما آقای فاطمی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در مقاله‌ای که دیروز در سایت خبر آنلاین منتشر شده، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران سال 1392 رو برای اقتصاد ایران کابوس توصیف کرده. این بدبینی در محافل کسب و کار ایران جنبه اقلیتی داره یا برعکس طیف وسیعی رو در بر میگیره؟
مسائلی که در مطلب کوتاه نایب رئیس اتاق بازرگانی زیر عنوان کابوس 92 مورد تأکید قرار گرفته، به اشکال گوناگون از زبان خیلی دیگر از نمایندگان محافل کسب و کار گفته میشه، ما اونها رو میشنویم. آقای سلطانی میگه در سال جدید تحریم ها شدیدتر خواهد شد، با توجه به جو انتخاباتی تصمیم گیری متوقف خواهد شد، به دلیل کاهش منابع نفتی دولت و اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن رو از سر میگیره و این افسار سیاست پولی رو بیش از پیش از دست بانک مرکزی بیرون خواهد آورد و اوجگیری تورم ادامه خواهد یافت. به دلیل افزایش مشکلات تولید کننده و صنعتگر نخواهد توانست تعهدات مالی خودش رو انجام بده، دولت مجبور میشه بیش از گذشته به اقدامهای تعزیری و پلیسی رو بیاره، نرخ ارز حرکت سعودی خودش رو از سر میگیره، مشکلات بازرگانی کشور به دلیل تحریم ها شدت خواهد گرفت و غیره و غیره. خیلی از دستندرکاران همین حرف ها رو میزنند، صفحات روزنامه های اقتصادی هم انباشته از همین پیش بینی های بدبینانه است، شاید با زبان دیپلماتیک، ولی به هر حال همین حرف ها در همه جا شنیده میشه.
محافل کسب و کار ایران در حال چشم انداز اقتصاد ایران رو کابوس توصیف می‌کنند که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال جاری رو سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کرده. این تضاد رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
در این زمینه میشه بر یک نکته که به نظر من اساسی است تأکید کرد، و اون اینی که محافل کسب و کار به عنوان بخش بسیار مهمی از جامعه مدنی ایران اوضاع اقتصادی کشور رو بر پایه آنچه هست تفسیر می کنند، نه بر اساس شعارهای قدرت سیاسی. به بیان دیگر، بازرگانان و صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی که بخش قابل توجهی از اونها از رانت حکومتی استفاده نمی کنند و با مسائل روز ایران و جهان آشنایی عمیق دارند، واقعیتها رو می بینند و ترسی ندارند که بلندگوهای قدرت اونها رو به سیاه نمایی متهم بکنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی در پایان مطلب خود میگوید امیدوار است با تصمیمی بس بزرگ همه چیز رنگ دیگری به خود بگیره. این تصمیم بس بزرگ به نظر شما چی میتونه باشه آقای خاوند؟
شاید امیدواری آقای سلطانی و سایر سخنگویان محافل کسب و کار ایران این باشه که اونها هم بتونن روزی فارغ از تنش‌ها و کشمکش‌ها مثل همتایان خودشون در ترکیه، در اندونزی، در برزیل و غیره در شرایط عادی به تولید و بازرگانی بپردازند. اونها در انتظار تصمیمی هستند که کشور رو از وضعیت تنش بیرون بیاره، وضعیت رو به حالت عادی برگردونه.
سپاسگزارم از شما آقای خاوند، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور آقای فاطمی.
دوستان، از روز یک شنبه 11 فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می کند. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
روزنامه‌های ایران در این ایام نوروزی تعطیل هستند و در غیاب اونها نگاهی می‌اندازیم به روزنامه‌های جهان عرب که تعدادشون هم خیلی زیاد هست. همراه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. آقای جزایری سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشید از ورق زدن این همه روزنامه عربی.
آقای فاطمی سلام خدمت شما، صبح شما، همه شنوندگان و بینندگان از رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، خبرهای زد و نقیزی درباره هدف قرار گرفتن این هواپیمای باربری ایران در فرودگاه دمشق منتشر شده. روزنامه‌های جهان عرب در این باره چه نوشتند؟
آقای فاطمی در این باره بسیاری از روزنامه‌ها مطلب نوشتند، اما به نظر من کامل‌ترین مطلب رو روزنامه الحیات نوشته. اولین بار خبر هدف قرار دادن این هواپیما رو منابع خبری وابسته به ارتش آزاد سوریه مخالفان مسلح با بشار اسد منتشر کردند و گفتند هواپیمای مربوط به پرواز هوای ماهان که باربری بوده در فرودگاه دمشق نزدیک به فرودش بوده که هدف قرار گرفته، آتش گرفته و منجر به آتش سوزی در بعضی از سالن‌های فرودگاه دمشق شده. سفارت ایران در سوریه این خبر رو تکذیب کرده و همچنین حکومت سوریه. اما یک مسئله بین همه خبرها مشترک بوده و اون هم آتش سوزی در فرودگاه دمشق بوده که دولت سوریه هم اون رو پذیرفته ولی گفته در اثر اتصال برق بوده. اما مخالفان تصاویری از انهدام یک هواپیما در فرودگاه دمشق منتشر کردن. حالا آیا ماجرا چی بوده معلوم نیست و دو طرف بر روایت‌های خودشون اصرار دارن.
موضوع دیگر مهم جهان عرب موضوع ادامه اعتراضات در مصر هست و اینکه گویا تحسن کنندگان معترض در میدان تحریر قاهره هدف حمله و ضرب و شتم قرار گرفتن. ماجرا بر پایه اونچه که روزنامه‌های عربی نوشتند از چه قرار هست آقای جزایری؟
این ماجرا برمیگرده به غلط شدن اقتصاد مصر در اثر این تحسن ها. اما بر مبنای اونچه که روزنامه المصریلیام نوشته، بعضی از بازرگانان و تجاری که مغازه و به هر حال کار تجاری در محوطه میدان تحریر میکنن خسته شدن از این وضعیت، چرا که بازرگانشون دچار رکود شده بود، جمع شده بودن صبح روز پنجشنبه با اسلحه سرد به خیمه های تحصن کنندگان در میدان تحریر حمله کردن، اونها را آتیش دادن و تحصن کنندگان را خواهش کردن از میدان و میگفتن با این وضعیت کسب و کارشون خوابیده. اما تحصن کنندگان بار دیگر برگشتن و الان شاهد یک نوع تنش هست میان بازرگانان و تحصن کنندگان در میدان تحریر.
پارلمان عراق برای نمایندگانی که از جلسات غایب میشوند جریمه تعیین کرده. این موضوع چگونه منعکس شده است در جراید عربی؟
روزنامه از صباح عراق نوشته که بعضی از نمایندگان پارلمان حاضر نمیشن در جلسه به دلایل مختلف. بعضی از دلایلش معروف میشه دلایل سیاسی، بعضی ها نه، به هر صورت در سفر هستن یا جای دیگه میرن. اما تعداد غیبت های نمایندگان زیاد شده و باعث شده که بسیاری از جلسات به حد نصاب نرسند. برای همین رئیس پارلمان عراق جریمه 800 دلار برای غیبت هر جلسه برای هر نماینده تعیین کرده که امیدواره به این ترتیب جلسات پارلمان به رسمیت برسند.
خبرها حاکی از این بود که در مصر افرادی دستگیر شدند که قصد خرابکاری در خطوط جهانی اینترنت رو داشتند. قضیه چیست آقای جزایری و روزنامه‌های عرب در این مورد چه نوشتند؟
آقای فاطمی، هر از چندگاهی اگر شما حتما یادتون هست که مختل میشه ارتباطات اینترنت در همه جهان یا بعضی کشورها یا یک منطقه سرعت کند میشه و میگن که فیبر نوری که از دریا رد میشه دچار سانحه شده، دچار حادثه شده، لنگر کشتی به اون اصابت کرده و بریده شده. یکی از این خطوط که به منطقه آسیا وصل میکنه اینترنت رو فیبر نوری هست که از راه مصر وارد منطقه آسیا و خاورمیانه میشه. مقام های مصری، گشت ساحلی مصری سه غواص رو دستگیر کرده که داشتن این فیبر نوری رو در دریا میبریدن. انگیزشون مشخص نشده اما به هر حال دستگیر شدن و تحقیقات در این باره ادامه داره.
سپاسگزارم از شما آقای جزایری.
ممنون از شما آقای فاطمی، روز خوبی رو برای شما و تمام بینندگان و شنوندگان آرزو میکنم.
و حالا برای ورزش دوستان عزیز وقت اون هست که به جهان ورزش بریم، همراه با حبیب روشنزاده، مفسر و تحلیلگر و گزارشگر ورزش.
دو نماینده ایران از انتخابات هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا کنار گذاشته شدند. به گزارش ایسنا، میشل دوسون، دبیر کل فدراسیون جهانی کشتی، طی نامه‌ای به رئیس کنفدراسیون کشتی آسیا رسماً اعلام کرد نام اکبر میرروشن و ابراهیم جوادی از فهرست نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه این کنفدراسیون حذف شده است. بر اساس این گزارش، در نامه فدراسیون جهانی کشتی، دلایل این امر بدهی مالی فدراسیون کشتی ایران، عدم همکاری با فدراسیون جهانی و فعالیت‌های غیرقانونی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ذکر شده است. اما حجت الله خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی، در مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، ضمن تکذیب خبر فدراسیون جهانی میگوید، با قدرت میگویم آنها جرأت چنین کاری را ندارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 31 خود را با یک مسابقه در رشت آغاز کرد که طی آن تراکتورسازی تبریز 2-1 تیم دماش گیلان را شکست داد. تراکتورسازی با این پیروزی جایگاه خود را در مکان سوم جدول لیگ برتر با 58 امتیاز بعد از تیم‌های استقلال و سپاهان تثبیت کرد. دماش گیلان فعلا 13 است. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، تونی اولیویه را سرمربی پرتغالی تیم تراکتورسازی در پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران سهر داشت.
ما
در تبریز در بازی رفت با داماش گیلان مساوی کردیم و در رشت در جام حذفی شکست خوردیم، ولی امروز پیروز شدیم. من از این بابت از بازیکنانم که خیلی امروز زحمت کشیدند ممنونم. افشین نازمی سرمربی تیم دماش گیلان هم گفت
هر کاری که میتونستیم از بیرون انجام بدیم انجام دادیم. خب متاسفانه دیگه روز ما نبود، توپام تو گل نمیره. ما وقتی که 35 دقیقه با 4 مهاجم بازی میکنیم نشون داده که بچه‌هامو نمیدون خوب بازی کنه.
هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس فردا یک شنبه با یک مسابقه دیگر دنبال میشود. پرسپولیس در برابر پیکان، ورزشگاه آزادی. در جهان بسکتبال نوار پیروزی‌های تیم بسکتبال میامی در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا بعد از 27 برد پی در پی قطع شد و میامی در برابر شیکاگو 97-101 شکست خورد. با این وجود میامی همچنان تیم شماره یک جدول کنفرانس شرق است. در جدول کنفرانس غرب، سان آنتونیوی تگزاس به دنبال پیروزی با اختلاف یک امتیاز بر تیم دنور با نتیجه 100-99 پیشتاز است. و در جهان تنیس، سرنا ویلیامز آمریکایی بهترین بازیکن زن دنیا تا رسیدن به فینال مسابقات 5 میلیون دلاری میامی یک گام فاصله دارد. به گزارش شبکه ESPN، سرنا ویلیامز با پیروزی بر لی نا بازیکن چینی به نیمه نهایی رسید. حریف سرنا ویلیامز در نیمه نهایی اگنیسکا رادوانسکا بازیکن شماره 4 جهان از لهستان است. برنده در فینال با ماریا شاراپووا از روسیه شماره 2 جهان بازی خواهد داشت.
خبرهای ورزشی رو شنیدی. صبحانه با خبر را پی میگیریم از رادیو فردا در پراگ. برفی سفره صبحانه شما، ولی گرم باشه. دوستان، در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. با این توضیح که این شماره یک دستگاه پیامگیر خودکاره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. منتظر پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما هستیم، همون اس‌ام‌اس که نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و تا لحظات دیگر به نیمه بعدی برنامه میرسیم. امیدواریم که ما را همراهی کنید. سپاسگزاریم از همه دوستانی که از ابتدای برنامه پای صبحانه با خبر نشستند و منتظر خبرها و برنامه‌هایی هستند که برای اونها تهیه کرده‌ایم. تا لحظات دیگر، ساعت 7:30 خواهد بود و نیمه بعدی صبحانه با خبر رو ادامه می‌دهیم.
رادیو فرداست.
بله دوستان، ساعت 7:30 بامداد شده است به وقت تهران و 4 صبح به وقت پراگ و موقع یادآوری سرخط خبرهاست. همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. ایران، کره شمالی و سوریه مانع تصویب نخستین پیمان تجارت اسلحه در جهان شدند. عده‌ای در انفجار در دانشگاه دمشق کشته شدند. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، بار دیگر در بیمارستان بستری شد. بانک‌های قبرس روز پنج شنبه بازگشایی شدند. وزیر دفاع آمریکا گفت تهدیدهای کره شمالی را جدی می‌گیرد. کره شمالی اعلام کرد برای حمله موشکی به آمریکا و کره جنوبی آماده است. وزارت گردشگری مصر میگوید قصد دارد مجوز سفر گردشگران ایرانی به مناطق خاصی را صادر کند. سفارت ایران در دمشق خبر انفجار یک هواپیمای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پلیس بریتانیا میگوید پیکر میلیاردر روس با طنابی به دور گردنش پیدا شده است. دادگاهی در قبرس یک عضو حزب الله لبنان را به 4 سال زندان محکوم کرد. شماری از کارکنان بی بی سی روز پنج شنبه اعتصاب کردند. مدیر عامل جدید سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا منصوب شد. ایران ارتباط با راه اندازی یک کانال رادیویی به زبان تالشی را تکذیب کرد. و رهبران 5 قدرت نظور اقتصادی از تهدید نظامی علیه ایران ابراز نگرانی کردند.
آقای فاطمی.
ممنونم آقای بشیری. ساعت 8 منتظر شما هستیم برای مشروع خبر.
بله حتما.
و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8 این مطالب رو برای شما آماده کردیم. از مردم آفریقای جنوبی خواسته شده، همونطور که در خبرها هم شنیدید، که برای بهبود حال نلسون ماندلا، رئیس جمهور پیشین این کشور، دعا کنند. نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها درباره وضعیت سلامت این قهرمان مبارزه با نژاد پرستی. داد شکلات سازان بلژیکی از دست شکلات هایی که تحت عنوان ساخت بلژیک روانه بازار می شوند بلند شده و دست به دامان اتحادیه اروپا شدند. گزارشی هم داریم در این باره. و بعد از شنیدن پیام های تلفنی شما و پیامک ها، اسمس ها، به دنیای فرهنگ و هنر می رویم با فرج سرکوهی و بعد هم گشت و گذاری در دنیای موسیقی خواهیم داشت با بردیا افشین. همراه ما بمانید. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرده است که نلسون ماندلا، رئیس جمهور پیشین این کشور، نیمه شب چهارشنبه به خاطر عارضه عفونت ریه بار دیگه به بیمارستان منتقل شده. در این بیانیه از مردم خواسته شده برای نلسون ماندلا که قهرمان مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی است و برنده جایزه صلح نوبل سال 1993 میلادی هم بوده 20 سال پیش، دعا کنند. در این زمینه بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مک مهاراج، سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، گزارش داده که نلسون ماندلا هنگام انتقال به بیمارستان هوشیار بوده است. این دومین بار طی چند ماه اخیر است که نلسون ماندلای 94 ساله شب را در بیمارستان می گذراند. او در ماه دسامبر، یعنی 3 ماه پیش نیز، به دلیل عفونت ریه و جراحی کیسه صفرا مدت 3 هفته در بیمارستان بستری بود. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، از شخصیت‌های مورد ستایش مردم این کشور و نمادی از مبارزات صلح‌طلبانه برای دستیابی به دموکراسی و عبور از آپارتاید یا تبعیض نژادی در این کشور است. در بیانیه دفتر ژاکوب زوما، رئیس جمهوری کنونی آفریقای جنوبی، به مردم اطمینان داده شده است که پزشکان او را تحت نظر دارند و بهترین خدمات ممکن پزشکی را در اختیارش گذاردند. خبرگزاری فرانسه می نویسد حزب حاکم کنگره ملی آفریقا نیز در بیانیه‌ای مردم آفریقای جنوبی را به دعا برای رهبر پیشین خود فراخوانده است. این حزب که در مبارزه با نظام آپارتاید نقش مهمی داشت و فعالیت‌هایش در آن زمان ممنوع شده بود، در بیانیه خود نوشت: در این لحظات سخت ما برای نلسون ماندلا آرزوی سلامتی و برای خانواده او آرزوی صبر داریم. هنوز نام بیمارستانی که نلسون ماندلا در آن به سر می‌برد منتشر نشده و آن گونه که سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی گفته است، دلیل آن نیز رعایت حریم خصوصی ماندلا و خانواده اوست. وضعیت جسمانی نلسون ماندلا در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بسیاری را موجب شده است، به ویژه در ماه دسامبر که بستری شدن او در بیمارستان 3 هفته به طول انجامید، اتفاقی که از سال 1990 میلادی و آزادی او از زندان بی سابقه بوده است. بیماری عفونت ریه ماندلا به سالهای قبل و زمانی باز می‌گردد که او در زندان نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بود. در سال 1988، 2 سال پیش از آزادی نلسون ماندلا، پزشکان تشخیص سله خفیف درباره او دادند. در سال 2011 نیز وی به خاطر مشکل حاد تنفسی 2 شب را در بیمارستان گذراند.
گزارش بود از حسین قویمی. و اما شکلات سازان بلژیکی که از دست شکلاتهایی که با نام ساخت بلژیک به بازار عرضه میشه به تنگ اومده اند، میخواهند که از اتحادیه اروپا بخواهند برای این مشکل راه حل ارائه کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
شکلات‌های بلژیکی پرطرفدار که نه تنها مشتریان بلکه عرضه کنندگان غیر بلژیکی زیادی را هم جذب این بازار پرفروش کرده، شکلات سازان این کشور اروپایی را به فکر انداخته که برای دفاع از این محصول لوکس سازوکاری حمایتی راه بیندازند. به گزارش رویترز، بلژیکی ها که از شکلات هایی که به نام آنها و به کام رقبایشان به مشتریان عرضه می شوند خوشحال نیستند، حالا می خواهند با انحصاری کردن عبارت شکلات بلژیکی رقبایشان را از میدان بدر کنند. بنابر این گزارش، شکلات سازان بلژیکی می گویند نمونه های محصول کشورهای خارجی که با ادعای ساخت به شیوه بلژیکی یا با عنوان با دستور تهیه بلژیکی روانه بازار می شود، هم میزان فروش شکلات های تولیدی این کشور را کم کرده و همین که کیفیت محصولات آنان را به زیر سوال برده است. محصولاتی مانند شکلات مغزدار پرالین که تولیدش در بلژیک قدمتی 100 ساله دارد. موضوع کیفیت شکلات آنقدر برای بلژیکی ها مهم است که جوس لینکنز، رئیس فدراسیون شکلات بیسکویت سازی بلژیک، در گفتگو با رویترز مسئله آزاردهنده درباره نمونه های تقلبی شکلات بلژیکی را پایین بودن استانداردهای آنها در مقایسه با شکلات های واقعی این کشور اروپایی دانسته است. بنابراین گزارش، فروش این محصول لوکس بلژیکی گرچه در فاصله سالهای 2007 تا 2011 میلادی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی راکد مانده، ولی همزمان با بالا رفتن تقاضا در آسیا و آفریقا، میزان فروش شکلات بلژیکی در بازارهای کشورهای آسیایی مثل چین و هند 60% و در آفریقا بیش از 80% رشد داشته است. گرچه بلژیکی‌های دست‌اندرکار تولید و فروش این محصول با مقایسه میزان مصرف شکلات میان چینی‌ها و اروپاییان کشش بازار آسیا برای فروش شکلات را بیش از اینها ارزیابی می‌کنند. رویترز به نقل از رئیس فدراسیون شکلات بیسکویت سازی بلژیک، مصرف متوسط شکلات به طور سالانه میان چینی‌ها را کمتر از 100 گرم بیان کرده، در حالی که هر اروپایی در سال به طور متوسط بین 6 تا 10 کیلو شکلات می‌خورد. بلژیک که به مهارتش در شکلات سازی افتخار می کند، دارای بیش از 200 شرکت شکلات سازی است، ضمن اینکه بروکسل پایتخت این کشور هم موزه‌ای برای نمایش کاکائو و شکلات اختصاص داده است. به این ترتیب حالا باید دید که مقام‌های فدراسیون صنعت شکلات سازی بلژیک با چه طرح و برنامه‌ای از اتحادیه اروپا خواهند خواست از شکلات خوشمزه و پرطرفدار این کشور سازوکاری حمایتی راه بیندازد.
دعوا یا جنگ شکلات. قبلا یونان نیز از پنیرهایی که با نام پنیر فتا به بازار عرضه می شد به اتحادیه اروپا متوسل شد و اتحادیه اروپا معیارهای بسیار دقیقی برای پنیر فتای یونانی تعیین کرد تا رقبا نتونن پنیرهای دیگر رو به نام فتا به بازار بفرستن. و ما در اینجا نوبت می رسد به اینکه چند پیام تلفنی دیگر شما شنوندگان گرامی را بشنویم و بعد چند اسمس.
کاش سال 57 هم رادیوی شما بود به جای رادیوهای دیگه که مردم رو گمراه کردن. ای کاش شما بودید.
من از تهران تماس میگیرم. خواهشم این شما تلفن‌ها رو چند بار اعلام کنید. متشکرم. خسته نباشید.
خامنه ای جون خودش و حکومتش متکی به کلمه دشمنه. هرگاه پشت تریبون قرار میگیره از دشمن یاد میکنه. دشمن کیه؟ کجاست؟ چرا دشمنی؟ مگه ما با همه دنیا سر و جنگ داریم؟ مگه ما آدم کشیم؟ هر بار که آمریکا از مذاکره یاد میکنه، از مذاکره میگه، دلیل این آقا میپیچونه. این آقا اهل مذاکره نیست.
تبریک سال نو و برای هموطنان آذربایجانی، بارموز مبارک، مبارک بادا.
آقای مصطفی تاجزاده، انتخاباتی از نظر شما آزاد هست که خودتون میتونید شرکت کنید توش. انتخابات موقع آزاد هست که رضا پهلوی اجازه شرکت داشته باشه، تیمسار مدنی اجازه شرکت داشته باشه، آقای بنی‌صدر، حتی خانم رجبی. به این میگن انتخابات آزاد؟ به نظر شما انتخابات آزاد هست که دادرسی خود شما داخلش باشه؟
بعد 34 سال بدبختی و گرفتاری و جنگ و جنگ زدن و کشتن و مردن و اعدام کردن و فراری دادن، مردم ایران از مردم تونس و لیبی و مصر و یمن کمتر نیستن، بلکه شجاعتر و قدرتمندتر هم هستن.
تشکر از شما دوستانی که زحمت کشیده اید و با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید. و این هم چند پیامک. نخلی اصفهانی نوشتند از کنار شکوفه های بهار نارنج، سال نو را تبریک و عید بر شما مبارک و امیدوارم همیشه سربلند باشید. سپاسگزاریم. تبریز نادر نوشتند با درود و سپاس به تمام کارکنان خوب و نازنین رادیو فردا، در ایران موردی که بیش از هر چیز اکثریت مردم را در فشار و تنگنا قرار می‌دهد، همانا همین تورم افسار گسیخته می‌باشد که دمار از روزگار مردم درآورده. و پیامک بینام دیگری، آخرین پیامک است، نوشتن سلام صبح بخیر، به گوش خامنه‌ای برسانی دولت ایران قدرت جلوگیری از گرانی را ندارد، اما با اسلحه در مقابل مردم بیدفاع قدرت عظیمی دارد. اگر اسلحه به دست بچه بدهید میتواند یک لشکر را جا به جا کند. دوستان، در ادامه صبحانه با خبر وقتون رسیده است که سیر و سفری داشته باشیم در جهان فرهنگ و هنر همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح شما بخیر.
درود بر شما آقای فاطمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی، مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم و عکس همراه به پایان رسید و کار انتخاب آثار از امروز آغاز میشه. در این جشنواره که برای اولین بار هم هست که در ایران برگزار میشه، چه آثاری عرضه خواهد شد؟
بله، این یک جشنواره ابتکاری هستش که قرار است از سوم اردیبهشت ماه تا ششم اردیبهشت ماه در تهران برگزار بشه و همونطور که شما گفتید از امروز انتخاب آثاری که ارسال شده آغاز خواهد شد. 150 اثر رسیده به این جشنواره که قرار از بین اینها انتخاب بکنند. این جشنواره در واقع همونطور که از اسمش پیداست همراه، در واقع مرادشون تلفن‌های همراه هستش، بنابراین چند بخش داره. یک بخشی هست بخش بیجش هست درباره همراه، درباره همراه آثار هستش که با موضوع تلفن همراه ساخته شد، یعنی عکس‌ها و فیلم‌هایی که حالا چه حرفه‌ای چه غیر حرفه‌ای و با هر دوربینی درباره کارکردهای فرهنگی و اجتماعی تلفن همراه ساخته شده پذیرفته میشه و به نمایش در میاد و طبیعتاً این مسئله مهمی است، به خصوص در ایران، چون خب تلفن‌های همراه حالا ما می‌دونیم عمومیت داره و باید دید که چه تأثیراتی در بافت و ساخت روابط انسانی در ایران گذاشته. موضوعات دیگری هم در این جشنواره هست که فیلم‌ها و عکس‌ها درباره اون خواهد بود، که سفر و گردشگری، بخش دانشجویی، بخش ورزشی و این بخش ویژه هم دارد که اسمش هست مسابقه فیلم عکس سامسونگ. موضوعش هم هست ایده ها منتظر نمیمانند. قرار است که به 36 عکاس و فیلمساز در مجموع جوایزی اعطا بشه و داوران چه معرفی شدن، مثلا داوران بخش فیلم کسانی هستن مثل داریوش میرجویی، خسرو سینایی، مهرداد اوسکویی، مهدی هاشمی، رضا میرکریمی. حالا وقتی که جشنواره تمام شد، آثار، تمامی آثار در دانشگاه های سراسر کشور به نمایش در خواهد آمد.
چند فیلم ایرانی از جمله آینه های روبرو به فستیوال سینمایی خاورمیانه کنونی راه پیدا کردند. از این جشنواره آقای سرکوهی و فیلم های ایرانی که به اون راه یافتند چه خبرهایی دارید؟
بله، فستیوال سینمای هنری خاورمیانه کنونی از 3 آوریل یعنی تا چند روز دیگه 14 فروردین ما در شهر فلورانس آغاز خواهد شد. این جشنواره، در این جشنواره چند تا فیلم ایرانی پذیرفته شدن، از جمله همونطور که شما اشاره کردید فیلم آینه های روبرو که نگار آذربایجانی کارگردانی کرده و میدونیم که فیلمی است که به یک موضوع بسیار حساسی اشاره کرده، یعنی به موضوع کسانی که دو جنسیتی هستند. یکی از قهرمانان فیلم که یک دختر هست اما میخواد بره عمل بکنه مرد میشه و برخورد یک دو قهرمان دیگه فیلم یک دختری سر یک خانواده سنتی که میاد با همچون مسئله مواجه میشه. به هر حال یک فیلمی است که بسیار موضوع حساسی رو مطرح میکنه. قرار است که روز 6 و 7 آوریل به نمایش در بیاد. همچنین چند فیلم کوتاه مستند پذیرفته شده از فیلمسازان ایرانی در این جشنواره و فیلم پله آخر ساخته علی مصفا و فیلم پرویز که فیلم بسیار زیبایی هست اثر مجید برزگر. امیدواریم که این فیلم‌ها بتونن در این جشنواره موفق بشن و جوایز خوبی دریافت کنن.
و در زمینه تئاتر، نمایشنامه معروف باغ آلبالو اثر آنتوان چخوف از نخستین آثاری هست که بعد از تعطیلات نوروزی به صحنه خواهد رفت. از این نمایش چه خبر؟
بله، این نمایش در 19 فروردین ماه در سالن شماره که تماشاخانه ایران شهر صحنه خواهد رفت. کارگردانش هست آقای حسن معجونی و یک کاری از گروه تئاتر لیو. بازیگران بسیار سرشناس و خوبی در این نمایش بازی میکنند، مثل هما روستا که خب چهره شناخته شده در تئاتر ایران هستش و همچنین رضا بهبودی و دیگران. توجه بکنیم که با آقای آلبالو کار بسیار سختی، یکی از نمایش‌های بسیار سخت آنتوان چخوف از آخرین نمایشنامه‌ای است که چخوف نوشته. فضای بسیار پیچیده‌ای داره و در ایران این نمایشنامه کم اجرا شده، بنابراین باید دیدیش که حالا کارگردان میتونه از پس اجرای این نمایش بسیار سخت اما بسیار زیبا و اگه به خوبی اجرا بشه یک اثر درخشان هست بر بیاد یا نه. البته این کارگردان قبلا نمایشهایی از چخوف کارگردانی کرده، از جمله خرس، خواستگاری، مرغ دریایی، دایوانیا و بنابراین چخوف رو میشناسه و امیدواریم که بتونه طنز زیبای چخوف رو بر صحنه خلق.
سپاسگزارم از شما آقای سرکوهی، روز خوبی داشته باشید.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
و حالا در این صبحگاه سیر و سفری داشته باشین در جهان دلپذیر موسیقی با همراه با بردیا افشین. بردیا افشین به روال چند روز گذشته نوروزی یکی از آلبوم‌های منتشر شده در سال گذشته رو بررسی می‌کنه.
صبح بخیر، براتون روز بهاری خوشی رو آرزو میکنم. در روزهای نوی سال از نوروز تا 13 آثار منتشر شده موسیقی ایران رو در سال گذشته سال 1391 خورشیدی مرور میکنم، البته برجسته ترین اونها رو و از سبکهای مختلف. امروز به یک آلبوم از موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی ردیف و دستگاهی نگاهی میکنم، البته تجربه نوآورانه در این سبک از موسیقی، اثری که از سنت‌های موسیقی کلاسیک ایرانی فاصله داره. آلبوم گاهی سه گاهی ساخته پویا سرایی و با آواز محمد معتمدی. اثری که 8 داره و بر روی اشعار شاعرانی چون حافظ و رهی معیری ساخته شده. این آلبوم تابستون سال گذشته به بازار موسیقی ایران اومد و خیلی زود در کمتر از 2 دوباره منتشر شد. این استقبال گرم از آلبوم در طول سال هم ادامه دار بود. مجموعه قطعاتی که آهنگساز جوونش پویا سرایی اونها رو 4-5 سال پیش از این ساخته بود. این آلبوم وقتی که منتشر شد تحسین منتقدین هنری رو برانگیخت. اونها بیشتر شجاعت این آهنگساز رو ستایش می‌کردن. موسیقی آهنگسازی که در این فروردین ماه تازه 30 ساله میشه. سرایی در این مجموعه به سراغ دستگاهی از موسیقی ایرانی رفته که میشه گفت مهجور مونده و کمتر آهنگسازی در سالهای اخیر آثارشو در این دستگاه ساخته. اما از این که بگذریم، سرایی درگاهی سگاهی تلاش کرده تا قطعات رو به شکل پولیفونیک یا چند صدایی بسازه که این در دستگاه سگاه بی سابقه بوده. موسیقی پولیفونیک یا چند صدایی به این معنیه که شالوده موسیقیاییش، یعنی اجزای ریتمیک، هارمونیک و ملودیک موسیقیش، بر روی دو یا چند خط ملودی مجزا از هم استواره و این درست برخلاف سنت‌های رایج موسیقی ایرانیه که عمدتاً یک خط ملودی برجسته شالوده موسیقیایی رو به چیرگی خودش در میاره.
ای راحت روانم دور از تو ناتوانم، باری بیا که جان را در پای تو فشانم، در پای تو فشانم، باری بیا که جان را در پای تو فشانم، در پای تو فشانم.
پویا سرایی دست پرورده بزرگان موسیقی ایران، شاگردی فرامرز پایور و دیگران رو کرده و تجربه همراهی با هنرمندان موسیقی ایران رو چون حمید متبسم در گروه های موسیقی دستان و سیمرغ داره. این نوازنده سنتور در مباحث نظری موسیقی هم تبحر داره، یک پژوهنده و منتقد موسیقیه. همه اینها باعث شده بود تا خیلی ها هم در انتظار انتشار این آلبوم بنشینند، آلبومی که خود آهنگسازش برای به نتیجه رسیدنش بیتابی میکرد و بالاخره با گرد آوردن نوازندگانی جوان و برجسته اون رو منتشر کرد. نوازندگانی که بارها و بارها در سالهای اخیر در اجراهای زنده کنار هم به روی صحنه رفتند. اما به اینها باید محمد معتمدی، خواننده جوان و 34 ساله رو هم اضافه کرد. حضورش در این مجموعه به جذابیت‌های آلبوم اضافه کرده. البته باید توجه کرد که معتمدی تو این آلبوم نقش مهمی رو ایفا کرده. ملودی‌های همه تصانیف رو او ساخته. خواننده‌ای که کارش رو زیر نظر استاد محمد رضا لطفی آغاز کرد و با آهنگسازان برجسته دیگری چون مجید درخشانی هم کار کرده. پویا سرایی محمدی رو هنرمندی خوشخوان میخونه.
Thank you.
در مجموع خیلی ها آلبوم گاهی سگاهی رو آلبومی شجاعانه دونستن و اون رو تحسین کردن، اثری که تلاش میکنه تو فرم موسیقی کلاسیک ایرانی شالوده شکنی کنه. اما با این حال حتی خیلی از تحسین کنندگان این اثر به این ایراد میگیرن که در قسمت‌های آوازی جرأت و جسارت نوآوری مثل قسمت‌های بدون کلام دیده نمیشه. با هم به قطعه ای از همین آلبوم گوش میدیم، تصنیف در آتش بر روی شعری از رهی معیری، اثری از آلبوم گاهی سگاهی ساخته پویا سرایی و با صدای محمد معتمدی.
دوستان، ساعت 7:59 دقیقه است به وقت تهران. داریم به پایان بخش تصویری برنامه صبحگاهی شما، برنامه صبحانه با خبر، نزدیک میشیم. اما تا نیم ساعت دیگر ادامه برنامه روی امواج رادیو همچنان ادامه داره. شما هم با ما بمونید، ما رو تنها نگذارید، ارتباط برقرار هست.